بسم الله الرحمن الرحیم. عن ابی عبدالله امام الصادق علیه السلام قال من یزمن لی اربعت به اربعت ابیات فی الجنه من انفق ولم یخفف فقراء یا ولم یخفف فقرا و انصف الناس من نفسه و افشى السلام في العالم و ترك المراء و ان كان محقا یا محقا. روایتی آوردم براتون از کتاب خصال صدوق که واقعا روایت مهم و قابل توجهیه از جهات گوناگون، هم از جهت زندگی فردی ما، هم از جهت زندگی اجتماعی ما، هم از جهت اهمیت و تلالوی که برخی نکات این روایت داره و هم از جهت این که به اعتقاد بنده کلیدیست در این حال برای افشای برخی مغالطه ها و برخی بدفهمی ها و بی‌بصیرتی هایی که در روزگار ما نسبت به اندیشه دینی وجود داره. بله، لطفا همه موبایلاشون رو خاموش کنن. وجود داره. من ترجیح میدم این روایت رو از همون نکته فردی شروع بکنم و زیاد هم در اطرافش توضیح ندم، چون واقعا توضیح زیادی هم لازم نداره، اما فقط پافشاری کنم و اصرار کنم روی این نکته که واقعا این مطلب مطلب مهمیه و نوع بیان امام صادق علیه السلام در تبیین این روایت هم بر همین نکته‌ای که من میخوام بگم تأکید میکنه. حالا خواهم گفت این نوع بیان چیه. راحت بگم خواهرانم و برادرانم، خیلی نکته مهمیه، خیلی مهمه. امام صادق فرمودن کیه که چهار چیز رو برای من تضمین کنه تا من براش چهار خونه در بهشت تضمین کنم، که انهو میخواد بگه یه هر کدوم از این خصوصیاتی که من میخوام بگم کافیست برای اینکه شما برای شما یک جایگاه مسلم در بهشت بار بیاره. هر کدوم اینا کافیست. و الان که من خواهم گفت اینا چیان، خواهید دید که واقعا هم چیزهای مهمی هن و در عین اینکه انقدر هم دور از دسترس نیستن ولی بسیار مهم هن. یک، من انفق ولم یخفف فقر، کسی که انفاق کنه و از فقر نترسه. خب ما خیلی درباره مضمون چنین روایاتی با هم حرف زدیم. شما میدونید انفاق، یادتونه حالا درباره منافق هم همین، انفاق کسی میدونه ریشش یعنی چی؟ اصلا ریشه نفاق و انفاق که میدونید اینا از یک ریشه هستن. ریشه نفاق و انفاق و اینا میدونید یعنی چی؟ از کجا میاد؟ حتما میدونید. کسی یادش هست؟ نه. میتونه یعنی به این معنا که یعنی رخنه کردن که نیست، ولی یه جوری میشه بهش ربطش داد. اگه پروندی ولش کنم، اگر نپروندی توضیح بدم. نه، برون یعنی رخنه کردن نیست، ولی خب میشه یه جوری مربوطش کرد. نفاق ریشش از چیه؟ نفقه یعنی چی؟ نفقه، نه نفقه به معنی نفقه ای که مثلا شوهر برای زن باید بده. نفقه یعنی چی؟ ریشش چیه؟ این همه درباره نفاق و اینا صحبت کردیم، ریشش چیه؟ ریشه کلمه نفقه برمیگرده به لغتی به نام نافقا. نافقا، حالا نافقا چیه؟ این آقای فرجپور که اینجا بود با این اسباب بازی شکل میرفت این چیزا رو سری در می آورد. حالا که نیست به من بگید نافقا چیه؟ نافقا یعنی چی؟ الان که من بگم دختر من مجدی برای همیشه این مطلب یادش میمونه، چون خیلی معنی جالبی داره. نافقا اون سوراخاییه که موش صحرایی تو زمین به وجود میاره وقتی خونه سازی میکنه. موش صحرایی، موش صحرایی میدونید که زیر زمین خونه میسازه و خونه هایی هم که زیر زمین میسازه مثل جاده هایی میمونه، مثل تونل هایی میمونه. اون وقت این تونل ها، این تونل ها یک سوراخ هایی به زمین دارند، یکی هم نیست، انتاس. و موش صحرایی به این ترتیب با این خونه سازی در واقع خودش رو محافظت میکنه در صحرا. اگر اون زیر براش اتفاقی به وجود بیاد به سرعت بلده از کجا فرار کنه، تونل فرار کجاست. و اگر توی صحرا براش مشکلی به وجود بیاد سوراخ‌های متعددی داره که به اونجا پناه ببره و بره تو خونش. این سوراخ‌ها رو اصطلاحاً بهش میگن نافقا. حالا شما فهمیدید منافق یعنی چی؟ منافق یعنی کسی که سوراخ‌های زیادی داره برای فرار کردن و پنهان شدن و آسیب زدن. خوب توجه کرد؟ خود نفقم یعنی سوراخ درست کردن، انفاق یعنی سوراخ رو پر کردن، نفقه ای هم که شما در زندگی میدید یعنی نیازهای طرف رو که کأنه مثل سوراخیه تو زندگیش، اون نیازها رو پر کنید. درست شد؟ انفاق در راه خدا هم ينفقون فی سبیل الله یعنی همین، یعنی سوراخهای زندگی دیگران رو پر کردن، مشکلات زندگی، نیازهای دیگران رو برطرف کرد. خوب دقت کردید؟ این معنی انفاق. از اینجا معلوم میشه انفاق جوهره اصلیش دو نکته توش هست. یک، آگاهی از زندگی و نیازها و مشکلات آدمهایی که اطراف ما هستند. دو، وظیفه خود دانستن که این مشکلات رو برطرف کردن. چرا میگم آگاهی؟ یعنی شما تا ندونی سوراخ کجا مشکلات وجود داره، یا اصلا کاری نمیتونی بکنی در این زمینه، یا اگر کاری بکنی بدتر میکنی، ثواب نمیکنی که گناه میکنی. نمونه واضحش در روزگار ماست. تکدی. من به قدری، اینو قبلا هم براتون گفتم و بازم میگم، من به قدری آدمهای معتبر در این باره برای من شهادت دادند که تقریبا برام اثبات شده که وقتی با یه متکدی روبرو میشیم به احتمال بسیار زیاد با کسی روبرو نمیشیم که واقعا مشکل مالی زیادی داره و از فرط اضطرار دست در مقابل دیگران دراز میکنه. ببخشید من این مقابل میشون با اینا مواجه نیستیم، یعنی علل عموم با اینها مواجه نیستیم. ممکنه بالاخره بعضی ها اینجوری باشه ولی اینطور نیست. دلیلش هم بسیار واضحه. کسی اگر از فرط اضطرار داره دست دراز میکنه به یک ریال شما هم محتاجه. اضطرار دیگه، یعنی اضطرار یعنی اینکه من به هیچ وجه نمیخوام این کارو بکنم ولی چه بکنم. معنی اضطرار اینه. در حالی که این جماعت بسیاریشون متکدیان حرفه‌ای، بسیاریشون این شغلشونه و این تقریبا برای من به شهادت آدمهایی که اهل فنن و حتی به تجربه خودم ثابت شده است، شغلشونه. بعضی از اینها شما هم میدونید، من هم شنیدم، شاید هم دیده باشیم و خیلی ها اینو دیدن بشن. اینا با سرویس میان و میرن. بله، یعنی ماشین هایی وجود داره که صبح در شلوغی، اندکی قبل از شلوغی اینها رو در پستشون قرار میده و شب اینها رو میبره به هر حال به جایی که باید و بر سر محل کسبشون خونریزی میکنن. اینها فکر میکنید یک گدا اجازه میده گدای دیگه اونجا کار کنه؟ و باند دارن یارانشون رو میارن و کاملا، و البته الان دیگه از این دعواها گذشته، الان دیگه شهر رو تقسیم کردن بین خودشون. واقعیتیه. فکر کرده اون گدایی که سر سلام خیلی خوش آمد، فکر کردید اون گدایی که سر یک چهار راه همیشه و هر روز میبینیدش، چون میدونم چهار راه پارکوی مثلا، به این دلیل اونجاست که خونش همون چهار راه پارکویه، نزدیکترین جاییه که میتونه بیاد بشینه گدایی کنه؟ شما اینطور فکر میکنید؟ نه. و به همین دلیل کمک کردن به متکدیان، حالا اینور خیلی چیز شده آقای عطاری، که منورتر برید که راحت بشین آقای علی خانی هم. برای اگه لازمه اصلا یه صندلی عوض کنید، که حالا یه صندلی هم اونجا حائل هست دیگه، راحت بشین آقای علی خانی، بنده خدا نوک میز نشسته، الان کمی بهتر شد، ولی هنوز هم آقای احدیان داره الان پرست میشه. اما این همه جا در نعمت خدا، فراخی منزل یکی از نعمتهای بزرگی خدا، تنگ هم میشینید شما چرا؟ اتوبان یکی از نعمتهای خدا، فراخه دیگه، میشه تند رفت توش این برون بر رفت. خب حالا البته اینجا یک برخی روایات وجود داره که گفته شده به هر حال اگر کسی آمد و دست روی شما دراز کرد، بهتره که ردش نکنید. منم قبلا بهتون گفتم من یه راه حل دارم برای شما و برای خودم هم، راه حل عملی هم هست. من معمولا تو ماشینم، معمولا یعنی سعی میکنم خیلی وقتا تو ماشینم یه مقدار خوراکی داشته باشم، بیسکویتی، چیزی، بالاخره شکلاتی، بیسکویتی، و اگر کسی آمد تکدی کرد، خوراکی بهش میدم. خوراکی هم خیلی خوبه، بالاخره آدم ثروتمندم گشنش میشه دیگه، بره بخور. ولی پول، داشتم اینو میگفتم، بهترین شاهد برای اینکه اینا از باب اضطرار نیستش که تکدیگری میکنن، از بابش اشتغاله که این کارو میکنن، اینه که آدم مستفزی که بدبخت شده این کارو میکنه به یک ریال شما محتاجه، ولی شما به اینا 200 تومن بدید اگه پرت نکردن جلوتون، بسیاریشون پرت میکنه جلوتون. یعنی چی؟ یعنی نرخ منو نشکن، به قول اون ضرب المثل سرمو بشکن نرخمو نشکن. یعنی خب حالا کسی که آگاهی از نیازهای حقیقی آدمهای اطرافش نداشته باشه، یا اصولا به فکرش نمیرسه که باید انفاق بکنه، یا اصلا نمیدونه که اینجا نیازی وجود داره، چی انفاق کنه، یا اگرم بکنه اصلا معلوم نیست گناه نکنه. خدا رحمت کنه استاد ما جناب آقای موسوی خرم آبادی رو، امام جماعت مسجد بود، به صراحت میگفت در پای در سخنرانیاش میگفت کسانی که اطراف مسجد تکدیگری میکنن مطلقا بهشون چیزی ندید و هر مسئولیت شرعی میخواید به عهده من. بعد میگفتش که ما بارها و بارها اینایی که اومدن میان اطراف مسجد یا داخل مسجد مخصوصا شعار میدن، قصه میخونن، من اینم اینجوریه، اونم اونجوریه، میگفت ما انقدر در این موارد رفتیم تحقیقات کردیم و دیدیم که دروغه، مطلقا دروغه حرفاش، که به تواتر برامون ثابت شده. یعنی الان دیگه فرض ما برای اینه که اینا دروغ میگن مگر خلافش ثابت بشه، و میگفت ما تحقیق میکنیم و در اغلب موارد میبینیم که اینجوریه. بعد میگفت هر کسی که در مسجد از این کارا میکنه، توی مسجد و اطراف مسجد بهش بگید که بیاد پیش من، ما میریم تحقیق میکنیم. و گاهی شده البته به ندرت که کمک های باور نکردنی برای اونها براشون کردیم. ای از امنای مسجد هم میرن میبینن، ببینن در زندگیش واقعا چجوریه، راست میگه دروغ میگه. در این گداییش معتاد نباشه که این پول شما رو برداره بره صرف دوا و دودش بکنه، بعدم بره شب خونه زن و بچه‌ش هم کتک بزنه. این هم یه احتمال خیلی خیلی محتمل ماجراست. پول شما رو میره چیکار میکنه؟ میره باش مواد مخدر میکشه. شب میره چیکار میکنه؟ فکر میکنید با پول شما میره ماست و نون و نارنگی میخره برای بچه‌هاش میبره؟ نه آخر فقط کتکشو میبره برای بچه‌هاش. وقت در این صورت شما فکر میکنید با پول دادن به این که مواد بکشه و بچه‌هاشو کتک بزنه شما دارید ثواب میکنید؟ واقعا اینجور فکر میکنید؟ من از وقتی که آجا خدا رحمتش کنه، انشاءالله خدا همه گذشتگان رو بیام، از وقتی که با من اینقدر به صراحت حرف میزد و این مسائل رو میگفت، خب من یه راه عاقلانه تری پیدا کردم. اولا به حرمت فرمان او دور و بر هیچ مسجدی به هیچ کس نمیدم، چون واقعا زشتم هست. اطراف مساجد پر گدا، گدایانی که تقریبا ما علل عموم نمیتونیم اعتماد کنیم که راست میگن، اصلا بده. بعدم اینا وقتی که بعضیاشون میان جلوی من، اگر خوراکی داشته باشم یه خوراکی بهشون میدم. به نظرم کار بسیار عاقلانه‌ایه، بسیار احتیاط آمیزی. حتی بسیار به من این اتفاق برام میفته، گاهی من این کار انجام میدم، به شما هم توصیه میکنم این کار رو بکنید، خیلی کار خوبیه. من آثار روحی و این کار رو من مثل دیدن این ضبط صوت جلوی چشمم به چشم دیدم، آثار مادی این رو در زندگیم و معنویش رو. گاهی شده طرف از من گدایی میکنه تو خیابون، حالا نمیدونم چرا، اینم البته میدونم چرا، گاهی میگه هم کتی تنمه هم ریشی تو صورتمه، میگه این همونیه که من، این مشتری من، هم مشتری من همینه، اینا بیزینس دارن. ولی من البته بعضی وقتا اومده پیشم گفتم که من به پول نمیدم، گرسنه‌ت برات غذا بخرم، غذا هم که تو کتم که دیگه غذا بدن، گفتم برات غذا میخرم و با خدا هم معامله میکنم انشاءالله خدا بپذیره. حتی نمیگم چه غذایی برات میخرم، میچرخم دور خودم، اولین جایی که غذا باشه میرم براش غذا میخرم. گاهی شده دیزی خریدم براش، گاهی شده چلو کباب خریدم، گاهی شده نون خریدم، گاهی شده کیک خریدم، یه روزنامه فروشی بوده کیک داشته، گاهی شده نون و ماست خریدم میبرمش تو اولین مغازه‌ای که به چه میگه، من که وقت ندارم که باش 6 کیلومتر راه برم، که همین یه چرخ میزنم. اولین جایی که ببینم خوراکی میفروشه گاهی شده میدنش، میگم انتخاب کن. وقتی میبینم متواضعانه انتخاب میکنه، مثلا میگه یه کیک، نمیگه 4 تا کیک هم، من یه ساندیس هم براش میخرم اضافه، یا یه شیر کاکائو هم براش میخرم. گاهی شده پیتزا خریدم براش، چون چرخیدم اولین جایی که دیدم یه ساندویچ فروشی بوده. گاهی شده بستنی خریدم، بستنی، چون نگاه کردم اولین جایی دیدم بستنی فروشی بوده از این کافی شاپ ها بود. این کار خوبه، شما هم بکنید، مردم رو سیر کنید، به مردم لباس بدید اگه دارید، اینا اشکالی نداره، اینا کمک به اشتغال این جماعت نیست، احتمالا هم چیزی که استفاده میکنن دیگه، نون و ماست و اینا را ای بسا ببره بچهش بخوره، اگر واقعا ای بسا، پولو که این کار نمی کنه احتمالا. لباس بپوشونید چه اشکال داره؟ بحث بر سر اینه که ما به احتمال قوی میدونیم که این راست نمیگه، ولی حالا لباس میگه، لباس میخوام، خب لباس بشه بده. این هست. حالا من نمیخوام بحث رو ادامه بدم، ولی این اون نکات کاربردی بود که گفتم تو زندگی و اجتماعی وجود داره. غرضم این بود، انفاق دو رکن داره، یک رکن آگاهی از نیازهای حقیقی جامعه، که اگر این نباشه ای بسا انفاقهای شما کار احمقانه ای باشه. یعنی خدا همین حرفی که بنده دارم خدمتتون میذارم، فرشته ها در روز قیامت خواهند زد آخه تو عقل نداشتی هر کی اومد جلوت 500 تومن 1000 تومن دادی که بره این دود کنه بعد زن و بچه‌شو کتک بزنه؟ فکر کردی اون وقت خدا راضی از این کارت؟ بعد بهت میگن که تو انفاق نکردی، تو خواستی از دوش خودت چیزی بندازی پایین، خواستی از زیر بار مسئولیت چونه خالی کنی و به خودت دلداری بدی، یا حتی خدا نکرده خودتو گول بزنی، فریب بدی که من کمک کردم. چه کمکی کردی؟ چه کمکی کردی؟ و دوم که امام به این نکتهش اشاره میکنه. یعنی میخوام بگم اولی پیش فرض یک انفاق درسته، اولی پیش فرض یک انفاق درسته، و دومی این پیش فرض رو کمی معنای دقیق تری بهش میده. میگه من انفق اولم یغفر فقرا، انفاق کنه و از فقر نترسه. معلوم میشه مراد از انفاق در این جاها 1000 تومن 500 تومن هم نیست، چون ماها به قول اون ضرب المثل با این پولا نه ثروتمند میشیم نه گدا میشیم. متوجه این انفاقی که اینجا داره میگه، انفاقی که خوف فقرم توش میره. و میگه اما اگر کسی انفاق کرد و شما اینجوری هست، برای 500 و 1000 در واقع دارید به خودتون فریب میدید، اما اگر یک کسی اومد میلیون خواست از شما دیگه یه ذره بخوایدم انفاق بکنید که ای بسا میکنید، دیگه یه ذره شاخکاتون تیز میشه. خواهی چیکار؟ واقعا احتیاج داری؟ خوبم هست تیز بشه، بایدم بشه، همینجوری آدم نهاد پروشو دور بریزه. من انفق ولم یخف فقر. و اینجا حالا من به دو نکته میخوام اشاره کنم که بازم نکته های تکراریه ولی گفتنیه. یک آیه قرآن فراموشتون نشه. این حرفی که من داشتم در مقدمه مسئله انفاق میگفتم حرف منم نیست، حرف خداست. میگه بسیاری افراد هستن، آیه قرآنه، که اینا عفت میکنن، عفیفند و نمیان سوال کنند، اینها مستحقترن برای کمک شدن. آیه قرآن، آیه فرج بود دوباره رفت الان پیدا میکرد برام. تعبیر اینه فلی از صعفه پی همین چیزی از این که سوال کنند. میگه اینا رو یادتون نره تو جامعه، فکر نکنید هر کی اومد بیشتر داد و فریاد کرد بیشتر زجه زد اون مستحق‌تره. چرا شما اینقدر خودتون به نادانی میزنید و ضریب آیکیو جامعه دینی رو اینقدر میارید پایین با این کارتون؟ بسیاری افراد هستن که بسیار محتاج‌ترن و هیچی هم نمیگن. آیه قرآنه، خجالت میکشن برن دست دراز کنن یا حتی قرض بخوان از دیگران. و همینجا باز اشاره کنم به همین دلیل قرآن میگه آقا قرض بدید، شما میدونید ثواب قرض از ثواب انفاق بیشتره. ثواب قرض الحسنه از ثواب انفاق بیشتره. تو که میخوای انفاق کنی اصلا بگو قرض میدم، اذیتش هم نکن، بگو هر وقت داشتی بیار، 50 سال دیگه اگه داشتی بیار. مگه نمیخوای انفاق کنی؟ آقا قرض بده بهش، بذار فکر نکنه گدا شده. اصلا گدا پروری چرا میکنی؟ با این کار رابطه دوستی تو با او تقویت کن. یه کاری نکن دیگه هیچ وقت نخواد تو روی تو نگاه کنه. راحت باش، 20 سال دیگه هر وقت داشتی من بده، 40 سال دیگه بده، نداشتی هم نده، من قرض بهت دادم هر وقت داشتی بده. اصلا من اگه مردم بیا به بچه هم بده اگه خواستی داشتی. اینجوری با مردم به همین دلیل قرض الحسنه ثوابش از انفاق بیشتره. روایات و آیات در این باره تاکید میکنن. چقدر این دین عجیبیه. چقدر حکیمانه است واقعا. واقعا چقدر حکیمانه است و چقدر ظالمن کسانی که مثل امثال داعش حکمت این دین رو در واقع پنهان میکنن، بلکه دفن میکنن. چقدر این دین حکیمانه است. همه این حرفایی که من دارم میزنم مستند به آیات و روایاته. خب بعد پس گفتش که آره برای انفاق از فقر نترسه. نکته بعدی که میخوام بگم اینه، از همینجا میفهمیم که بسیاری از انفاق ها محتاجه، محتاجه دقیق تر بگم بسیاری از انفاق هایی که روزگار ما مردم بهش احتیاج دارن انفاق معنویه تا انفاق مادی. شما فکر میکنید فقر دانش، فقر بصیرت، فقر حکمت، فقر علم قرآن، فقر علم روایات، فقر علم حکیمانه، فقر فلسفه، حتی فقر علم، اینا در روزگار ما کمتر است از فقر پول و خطرش کمتره. مادیار جان کمتره. نیست. بنابراین وقتی میگه من انفق ولم یخف فقرا، بازم رکن اساسیش چیه؟ همون رکن پیشورزی که من گفتم، که تو که میخوای انفاق کنی و نگران فقر نباشی، باید بدانی که باید انفاق درست بکنی، یعنی با شناخت درستی از جامعه از باید انفاق بکنی. اینجوریه که قرآن این تعبیر رو به کار میبره. چی میگه؟ میگه وفی اموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. میگه آدم هایی که اهل بهشتن در اموالشون حقوق مشخصی برای محروم و سائل وجود داره. فکر نمی کنن دارن لطف می کنن به طرف، دارن حقشو می دن. و این حق خیلی نکته تمیزیه، خیلی نکته عمیقیه. حق یعنی چیزی که واقعیتی که در جای خودش می نشینه. میگم این حرف حقه، یعنی این سخن واقعیتی که در جای خودش نشسته. بنابراین که حق معلوم للسائل والمحروم، من چیزی که پولی میدم اونا ولش میدم دیگه، دادیم در فال، مهم نیست، تازه کلی هم منت سر خدا میذاریم برای این کارا. نه آقا، حق معلوم للسائل والمحروم، یعنی باید دقیقا اون جایی که باید اینو خرجش کنی و صرفش کنی. و موضوع هم آرامش روانی تو نیست، موضوع وظیفه‌ایه که داری، حقه. اگه این کارو نکنی جز اهل باطل میشی. با این تمام این اوصاف، نکته اصلی همونه که گفتم، بالاخره انفاق ظاهرش اینه که به شما ضرر میزنه، شما رو از مسیر طبیعی پیشرفت در زندگی ظاهرا دور میکنه. هر انفاقی اینه دیگه. و چیزی که این توش نباشه، خیلی هم اسمش انفاق نیست، همون مسکن روانیه که آدم ها به خودشون میدن. انفاق معنوی هم همینطوره. در انفاق معنوی بدتره، شما گاهی مجبوری از شغلت، از کارت بزنی، مؤاخذه بشی، چون باید وقت بگذاری برای طرف تو انفاق معنوی. بنابراین خطر فقر و خطر ضرر به شما در انفاق معنوی به مراتب گاهی میتونه سنگین‌تر باشه تا انفاق مادی. بنابراین روایت میخواد بگه چی؟ میخواد بگه اگر مشکلات جامعه خودت رو سعی کردی دست کم خوب به و درست بشناسی و برای انجام وظیفت در قبال این مشکلات جامعه هیچ ملاحظه‌ای به کار نبردی و پیشرفت‌های خودت رو در زندگی در دست خدا دونستی، نه در دست مردم، فقر و اینجور حرفا، امام صادق میگه این چنین اگر بودی، من برات یک خونه، من برات یک خونه تضمین میکنم که تو بهشت داری. و چرا گفتم این حرف هم حرف شخصی ماست؟ قسمت شخصیش معلوم بود دیگه چیه، هم حرف اجتماعی ماست. امروز اغلب ما فکر میکنیم من زندگی خودم و گیلم خودم و حد اکثر زن و بچم و فامیلم و خانوادم و از آب بکشم بستمه. نه، اینجوری نیست برادر من. لااقل دینی که ما فهمیدیم یا دینی که روایاتمون فهمونه اینجوری نیست، انقدر ساده نیست.